أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والضابين عنه. كلام ما در این بود که خانم ها در حال نماز کدام یک از اعضای بدن خودشون رو باید بپوشانن، چه ناظری باشد چه نباشد، ناظر چه مرد باشه چه زن باشه، مرد چه محرم باشه چه نامحرم باشه. در این جهت الان محل کلام ما نیست. حتی اگر یک زن در یک اتاقی تنها هم باشه و ناظری نباشه، باز هم سخن در اینه که پوشش برای او واجبه، به اعتبار این که در حال صلاته. همچنان که اگر زنی در حال احرام باشه پوشش بر او واجبه، ولو احدی در اون حال احرام او رو نبیندش. تو مسجد الحرام که میخواد طواف کنه یک نفر هم نباشه، اما اگر حال احرام الا موارد استثناء، دستشویی آدم میره و الی آخر که اونا دیگه بحثای
محل رابطه بین زن و مرد نیست، محل رابطه
انسان و خالقه. احسنتم، آفرین. اون خودش یک حریم مهمی است، اونم در حال نماز. خب ما عرض کردیم که همه بدن رو باید بپوشانه الا ما خرج، درست شد؟ از جمله اون چی که باید بپوشانه سر بود، موهای سر بود، رقبه و گردن رو هم که بنابر احتیاط واجب شاید بشه گفت، مثلا گوشها رو هم که عرض کردیم باید پوشونده بشود، رسیدیم به صورت. صورت اثبات شد که پوشوندنش واجب نیست، حتی نه فقط به مقداری که در وضو شسته می شود، بلکه مازاد بر مقدار شسته شدن در وضو، که لذا این ما بین گوش و این مقداری که کناره که بیشتر از مقدار بین انگشت وسط و انگشت ابهام و شسته هم پوشوندنش واجب نیست. البته بعضی ها میگن نه، اون مقدار وضو ملاکه، اون مقدارش احتیاطاً بپوشانه. ولی ما عرض کردیم طبق فن و اسلوب سنائی بحث خیر، لازم نیست. خب امروز وارد بحث پوشوندن دو تا دست میشیم، کفین. بین آقایان در وجوب ستر و عدم ستر کفین اختلاف هست. مشهور هم شیعه و هم سنی قائل به استثناءن، یعنی آمدن گفتن که به نظر ما پوشوندن کفین هم در نماز واجب نیست. حتی بعضی ادعای اجماع کردن بر این مطلب، گفتن امامیه و غیر امامیه اجماع دارن بر این مسئله. خب یه حرف اول، زیادم این حرف رو گفتن. مرحوم صاحب حدائق نقل میشه ازشون که این بزرگوار چی فرمودن در مجلد هفتم. من الان متاسفانه اینجا ندارم حدائق رو، مراجعه کردم مطالعه کردم ولی از روی این چیزها قرار شد بیارن انشالله، وقتی آوردن دیگه خود کتابش رو هم میارم اینجا خدمتتون. مرحوم صاحب حدائق در مجلد هفتم قائل شده به این مطلب که ستر الکفین شرط لصحت صلات المرأه. نه، به نظر ما باید دو کف رو بپوشانه. چرا؟ چون نصوصی ما داریم که این نصوص گفتن که یک درع و خمار دیگه، یادتونه؟ گفتن میتونه یک درع داشته باشه و یک خمار. خب ما کی میتونیم بگیم که کفین در نماز واجب نیست؟ وقتی که بتونیم اثبات کنیم که درع و خمار کفین رو نمی پوشاند. ببینید صناعت بحث ایشون چیه؟ پیراهن، قمیص، مغنه، همون. بله. خب ایشون میگه که در و خمار لازم است. خب شما برای که اثبات کنید که دست از انگشت و تا مچ زن پوشوندنش در نماز واجب نیست، باید اثبات کنید که این محدوده زیر پیراهن قرار نمیگیرد. روشنه؟ خب و این اول کلامه. آره ایشون میخواد بگه که شاید پیراهن بلند بوده تا سر. حالا عرض میکنم. لذا ایشون میفرماید که ما همون چیزی که تعبیر این احمد حنبل و داوود میگن از عامه که ستر الکفین شرط لصحت صلات المرأه، ما هم همینو میگیم. چرا؟ همینه که شما گفتید، چون میگن احتمال داره که درهای اون زمان، پیراهنهای اون زمان آستینای گشاد بلند داشته باشه که دست رو هم بپوشونه. بلا تشبیه این فیلم هایی که گاهی در تلویزیون نشون داده میشه، این آسیای جنوب شرقی های قدیم، همین سریال های مکرر ژاپنی، کجایی، کره‌ای، که گاهی میبینید آستین های خیلی بلندی دارن که نه اصلا اینجوری هم میکنن، نه، خود به خود در شرایط عادی دست توی دل آستین پنهانه. ایشون میگن ما که نمیدونیم. اتفاقا کما هو المشاهد الان فی نساء اهل الحجاز بل اکثر بلدان العرب فانهم یجعلون القمص واسعه الاکمام، آستیناش گشاده معتول زائد. خب بعد طبعا هم کفه، حتی ایشون میگه که فانهم یجعلون بحيث یجر علی الارض، رو زمین کشیده میشه. نه ایشون همینو میگه، میگه هم کمش هم پایینش. لذا طبق این معنا یحصل ستر الکفین و القدمین خود به خود، و مع الشک در این که دروع در زمان پیغمبر اکرم و اهل بیت آیا ساتر وجه و معذرت مام ساتر کف و قدمین بودن یا نه، میگیم انشاءالله تغییر حاصل نشده. خب اولا ما عرض میکنیم، اولا لو سلمنا که اون زمان همین جوری هم بوده باشد، آیا اون چه که خارج از لباس مرأه هست آیا اینم سترش واجبه؟ بله بله، خارج از لباس، بله. آیا سترش واجبه؟
مفصل خالق و مخلوق هست دیگه، نباید با مفصل خاطی بکنه.
نه خب لباس که لباس متعارفه دیگه. نه اصلا ما میگیم، خب نه، اهل بیت در روایات گفتن همون چیزی که گفتن لباس باید بپوشه در نماز. بله همون ارتباط. نه ما الان بحثمون بحث مچه.
درسته. آیا دیروز یک روایت میخوانه که باید بپوشه ملحفه رو در خودش. خب
آره. خب ملحفه رو اگه دستاش اینجوری قنداق کنه، یعنی خودش رو
زیر ملحفه.
نه کجا گفته؟ نه ظاهرش این نیست. بعدم خب به بعضی از روایات داشتیم که فقط گفت درع و چیز دیگه، فقط یک درع و خمار کافیه دیگه. و همین رو میگم عرض میکنم دیگه.
ما بهشون میتونم بکنم این هستش که آقا ایکس در حال ای آستین بازه.
بله.
وقتی باز هست آنها این مقدار انگوش ها دیده میشه دیگه. از ایفیلی که باشه میکنین حاجا در حال دیده میشه دیگه انگوش
ها. یقینا دیده میشه. یقینا دیده.
من کسیم تفصیل نداده که بینید شما چهارت انگوش ها دیده.
به اضافه این که حالا حرف اصلی اینه که اصلا کسی فتوا داده که به اصطلاح شرط ستر این دو میگن احدی فتوا نداده، اتفاقا مستند آقایان همه روایات دو صوبه دو لباسه، پس لباسهای در زمان اینها هم ساتر کفین بگید نبوده. جان نه از زمان امام علیه السلام تا زمان علامه و حتی شهیدین یک نفر فتوا نداده به وجوب ستر کفین، پس معلوم میشه لباس دار زمان اونها هم از زمان ائمه تا زمان علامه و اینها ساتر کفین بگید نبوده. و الا اگر ساتر کفین میبود و فتوا میدادن به لزوم ستر کفین، میگفتن مگه حضرت نگفتن با خمار و درع یعنی قمیص، خب قمیص هم که آستینا لباس مچها رو بگید و کفها رو میپوشونده پس سترش واجبه. از این که یک نفر به وجوب ستر کفین فتوا نداده معلوم میشه قمیص های اون موقع پوشاننده کفین نبوده. بعدم تازه من عرض میکنم کی گفته زنهای عرب همین الان هم تمام دستشون داخل در آستینه؟ کی گفته؟ ابدا. نه آخه صاحب حدائق میگه که الان تو آستینه، اصلم اینه که تغییر نکرده. من میگم تازه همین الانش که میگه تو آستینه. بله که دیده میشه که. بنابراین این که یک مطلب به عبارت به اضافه این که حد اکثر اینه که شما میگید آقا درعهای اون زمان دو جور بوده، بعضیا
بلند بودن
آستیناش کفین رو میپوشونده، بعضی هم نمیپوشونده. باز جواب ما اینه، حضرت مطلق الدر رو گفتن کافیه، درسته؟ نگفتن در ای که مچ را از انگشت تا مچ را هم یعنی کفین را هم بپوشانه، همچه قیدی نزدن که
هست. جایز هست که اینها
باز پس جایز باز بودنش. اینم حرف بعدی. بله بعد اگر یادتون باشه ابن عباس گفت زینت ظاهره چی بود؟ وجه بود و کفین دیگه، درست شد؟ اینو گفتن دیگه زینت ظاهره، خب وجه بود و کفین، یعنی علل قاعده اون موقع وجه و کفین چی بوده؟
ظاهر
بوده. کفین ظاهر بوده و الا اگه کفین ها توی آستین می بود که دیگه زینت ظاهره نبود که. از این هم که مثل ابن عباسی تفسیر کرد زینت ظاهره رو، البته ما نمیخوام بگیم قول ابن عباس حجت به اعتباری که معصومه، ولی برای موضوع شناسی که به درد میخوره. و او وقتی میگه زینت ظاهره یعنی کفین، ما نمیخوام بگیم آیا آیه شریفه که گفته زینت ظاهره واقعا مراد زینت ظاهره آیه کفینه، ولی ما از این حرف ابن عباس استفادهی که به درد خودمون بخوره رو میکنیم، میفهمیم که ابن عباس چون دیده کفین ظاهرن فکر کرده که زینت ظاهره در آیه هم کفینه. فکرش درست باشه یا غلط که مراد از زینت ظاهره در آیه چی از کاری نداریم،
نشون
میده که اون زمان کفین چی بوده؟ ظاهر بوده.
اون روایت ما را امام رضا که خوانده که وجه رو ظاهر دونستن دستم بوده نبوده،
استثناء کردن وجه و کفان رو استثناء کردن، ولی تصریح به ظاهر بودن رو یادم نمیاد. خب دقت کنید، بله دقت کنید چی میخوام بگم. میخوام بگم ما اصلا دنبال این نیستیم که بگیم مراد خدای متعال الا ما ظهر منها از این زینت ظاهر آیا کفین هست یا نیست؟ اینو دنبالش نیستیم ما، دنبال اینیم که بگیم پس معلوم میشه از سخن ابن عباس که قبلا گفتیم ایشون دیده در اون زمان کفین چون ظاهره فکر کرده مراد از زینت ظاهره در آیه هم چیه؟ کفینه. این به درد ما از این حیث خورد که فهمیدیم در اون زمان کفها چی بوده؟ ظاهر بوده.
از عدم رد مولا در اون زمان ثابت میشه که مثلا مولا
یقینا در مرعا و منظر بوده دیگه، حداقل خبرش که به حضرات معصومین میرسیده دیگه. خب
پس مثلا ملاک فقط بودن اون زمان رو افعال و کردارهای مردم رو که بگیم، پس حالا که مولا اون چیزی نگفته نه قبوله.
بله دیگه، بله جان،
هر چیزی هر کاری که بکنه که در جامعه شیوع باشه.
بله دیگه، بله دیگه، تقریر معصوم یعنی همین دیگه، حداقل جواز بالمعنی العامش که اثبات میشه دیگه. خب بعد آقا شما ممکنه بگید خب او روایت زراره رو چی میکنید که حضرت فرمودن که ادنا ما تسلی فیه المرأه در است و ملحفه، که اون ملحفه رو اون رو گفتن تنشرها علی رأسها و تجللو بها. تجللو بها یعنی چی؟ یعنی خودشو بپوشونه دیگه. باز جوابش اینه که گفتن که آقا تجللو بها یعنی چی؟ بیشتر از به چه مقدار بپوشونه؟ میدونم این جای چی رو داره میگیره؟ جای دل و خمار رو داره میگیره دیگه، چون یک دانه ملحفه داره دیگه، جای درع و خمار رو داره میگیره. خب آیا منظور حضرت اینه که اگر درع بود پوشوندنش واجب نیست کفین، اما اگر این ملحفه بود مثلا اینجوری باشه؟ نه، عرض من اینه که آیا پوشاندن که میگه با این ملحفه انجام بده، یعنی میخواد بگه که تمام بدن رو دست هارم بپوشانه؟ عرض میکنم در مقام بیان اینه واقعا؟ نه، میگه یعنی منظور اینه که میدونید دیگه، یک دیر داشته و یک ملافه داشته، یعنی پیراهن درست و درمونی طرف نداشته. حضرت میگن این ملافه رو بندازه، این ملافه ما امروز میگیم ملافه همین پارچه باز رو سراسری رو بندازه ولی ولش کنه. خب ول کنه که همه بدن دیده میشه، که پارچه پیراهن که نیست که. اجازه بدید، حضرت میخواستن بگن این پارچه رو ولش نکنه، رو دوشش بندازه، مثل حوله ای که ما مردا از حموم گاهی میایم اینجوری میندازیم رو دوشمون جلوشی بازه. حضرت میگن نه، اینجوری جمعش کنه که بدن دیده نشه. پوشوندن بدن رو دارن میگن، نه اینکه جوری بپوشانه که حتی مچها هم از سر انگشتان تا مچ. حضرت میخوان بگن یعنی حالا که پیراهن درع نداره، چون مورد بله درع اون و ملحفتون که تنشرها علی رأسها و تجلل بها. خب این معناش یعنی چی؟ یعنی که بیشتر از اون مقداری که در هست و بیشتر، چون معذرت میخوام من یک قفلتی که کردم، در داره اما خمار نداره. من اشتباه کردم، اینو بدن برهنه نیست،
لباس داره
اما مقنعه نداره، یعنی روسری نداره، سرش لخته. حضرت میگن این رو بندازه رو سرش، بندازه رو سرش و به خودش بپیچه. به خودش بپیچه من قسمت جلوی بدن منظور نیست، یعنی این قسمت ها رو چکار کنه؟ بپوشونه، یعنی این دور گوشام پوشونده میشه، این جاهایم پوشونده میشه، ول نکنه. چون آخه اون اگه پارچه رو آدم مثلا یه روسری بندازن رو سرشون که این روسری باز باشه، نبندن اینجوری، خب چی میشه؟ باد میزنه میبره اینا. خب الانم این مقنعه که نداره، چی داره رو سر خودش؟ رو سر خودش میخواد چی بندازه؟ ملافه بندازه. خب اگه این ملافه رو نپیچه، که این ملافه دوتا خماراست بشه از سرش رها میشه میفته که. پس سر این که حضرت میگن به خودش تجلل و بها یعنی چی؟ بله که نیفته، بله دیگه میفته، عقب میره، پس بله دیگه اینجوریه دیگه. شما تو نماز یه روسری بذارید رو سرتون،
خانم مادر میذارن چادر قشنگ میذارن دیگه ببندن قشنگ نماز شما نمیفته.
چادر فرق میکنه، او چادر رو جلوش، چادر رو جلوش کش داره. چرا نگه معمولا نه میفته، اگر بدون روسری و اینها باشه میفته. حالا در این حال اینی که حضرت میگن تو جللو بها اون خانم، منظور اینه که یعنی آیا بیشتر باز از اون مقداری که در و قمیص میپوشونده هم بپوشاند؟ سوال من اینه. انصافا حضرت اینو دیگه در مقام بیانش نیستن که حالا که قمیص نمیپوشونه از سر انگشتان تا مچرو، اما اگر ملحفه انداختی به جای خمار، ملحفه از سر انگشتان تا مچ تو بپوشونه. انصافا در این مقام نیست. بله دیگه، خب فرض ما هم همینه دیگه، با این فرض داریم همین حرف رو میزنیم. بله بله میدونم چی میگید، منم با همین فرض دارم میگم. لذا به نظر میرسه که این مطلب هم به اضافه این که عرض کردم سیره این بوده، اجماع داریم، یک نفر نداریم که تا زمان علامه و بعد از علامه و شهیدین و اینها گفته باشه که آقا ستر کفین در نماز واجبه. پس معلوم میشه که دلیلی بر وجوب نداشتن، معلوم میشه که سیره کاملا قائم بوده بر باز بودن و مشکلی در این جهت نداشته. لذا به نظر بنده کفین در مسئله ما نحن فیه هم مشکلی بگید ندارد. خب اما بگید به اصطلاح منیم سراغ قدمین. یه حرفی هم مرحوم آیت الله خویی در مقابل حرف صاحب حدائق زدن، میگن که فرمایش صاحب حدائق خوبه اما یک شرط داره. شرطش اینه که ما اول یه دلیلی میداشتیم میگفت ستر همه بدن واجبه، بعد میخواستیم بعضی از قسمتها رو چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. شک میکردیم در این که این کفین هم در دائره مخصص داخله یا نه، میگفتیم خب ستر جمعی بدن که واجب بوده پس اینم میشه چی؟ واجب. آقای خویی میفرماین که بله، فیورد و علی به عدم احراز کون درو فی تلک القرون به مسابت ینافل اطلاق لیستوجب الخروج عنه و لیس الامر کذالک، فان الدلیل علی لزوم الست لم یکن الا نفس هذه النصوص. چون میگن خود وجوب ستر رو ما از کجا میفهمیم؟ از همین نصوصی که الان داریم میگیم میفهمیم. لذا خیلی تعبیرشون قشنگه، فیمکن قلب و دعوا، برای این تعبیرشون خوندم. چون میگن ممکنه دعوا رو برعکس کنیم. چجوری بگیم؟ بگیم مقتضای اطلاق در این اخبار اکتفاء به کل ما صدق علیه الدرع و الخماره، چون یه روایاتی نداریم که آمده باشن گفته باشن تمام بدن را باید بپوشاند الا ما خرج. این فتوای آقایانه که اینجوری فتوا میدن تو رساله ها. روایاتی که آمدن گفتن زن اگه با درع و خمار نماز بخونه نمازش درسته. بعد ایشون میفرماین که هرچی اصطلاحا درع و خمار برش صادق باشه، چه میخواد کفین رو بپوشانه چه نپوشونه، قدمین رو بپوشانه یا نپوشانه. خب مقدار متیقن ستر از درع و خمار چقدره؟ در همون زمان. نه مقدار متیقنش، غیر از دست. پس مازادش رو شک میکنیم، میگیم پیراهنها این مقدار که باید پیراهن اون زمان رو اخذ کنیم. خب میپوشانه تا مچ، مازاد بر مچ هم میپوشانه که پس داخل در عنوان درع و خمار باشه. نمیدونیم. ایشون میگن یصدق اصاله برائه از وجوب ستر زائد بر مقدار متیقن. طبعا چیه؟ میشه ما ادای یدین و قدمه. یعنی ایشون میخواد بگه که ما اگر اول یه عنوان عام می داشتیم که همه بدن واجبه، یه موارد تخصیصی خب میگفتیم صورت قطعا خارج شده، اما دست تا مش خارج شده یا نه شک میکردیم، داخل در عام باقی میموند. اما فرض اینه که ما عام می نداریم، از این برداریم، میدونم از این برداریم، میگن در و خمار کافیه
اطلاق کنه که مثبت قطع دقیقی
میکنه. آره خب در و خمار چقدرش هر چی بره. خب از شما سوال میکنیم در آیا پیراهنی که دست بیرون باشه تا مش هم بهش در گفته میشده؟ یقینا گفته میشه. شک میکنیم مازاد بری هم پوشوندنش واجبه یا نه؟ میگیم بگید انشالله اصالت البراءه. بعد ایشون میفرماین که یه نکته دیگه ای هم هست که این دیگه مثال تحقق خارجی شدن، میگن میگن واقعا آیا آستین ها و دامن لباس ها اینقدر از همه طرف بلند بوده که حتی دوتا دست و دوتا پا و همه اینا رو بپوشونه؟ اصلا زن میتونسته اینجوری کار کنه تو خونه ها؟ زن میتونسته بیرون بیاد از خونه راه بره تو کوچه ها؟
مخالف تدریجی بودن احکامه.
بله
قبل از اسلام که خیلی چی بودن دیگه.
بله یعنی ایشون میفرماین که فوق فوقش کف مثلا به اصطلاح اگرم دیده میشده از طول ذیل از پشت پا بوده، که زنهای امروز هم همین جوری هن که از پشت این پشت پاهاشون دیده نمیشه وقتی راه میرن، اما جلوی پا روی پا چی؟ روی پا رو میپوشونه؟ نه منم دیدم ها واقعا زنهای عرب پشت پاشون گاهی میبینی که دامن کاملا پایینه، اما روی پا راه که میرن این دامنه که روی کل پا رو نمیپوشونه که اون زیر راه برن، که نه راه میرن پا دیده میشه روی پا و اینا. بعد یک حرف قشنگ دیگه هم های خویی میزنن، میگن اصلا گیرم که اینجوری بوده باشه ولی همه زنها اینجوری بوده لباساشون؟ نه یقینا همه زنهای اون زمان اینجوری نبوده، مخصوصا اون زنهایی که به اصطلاح آدم در تاریخ میشنوه و الی آخر. بنابراین اون چه که صحیح هست در ما نحن فی همین قول مشهوره. پس در نماز پوشوندن مچ از سر انگشتان، پوشوندن دست از سر انگشتان تا مچ دلیلی برای وجوبش پیدا نشود. میریم سراغ بگید پا قدمان. قدمان که پا باشه یعنی از سر انگشتان پا ها مچ پا. انشالله عمری باقی باشه برای جلسه بعد. والحمدلله.